ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک نماینده مجلس ویدیوهای منتشر شده از زندان اوین را فیلمسازی اسرائیل توصیف کرد. در اعتراض به احتمال اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، کارزار توییتری به راه افتاد. و آمریکا یک مقر داعش در کابل را هدف حملات هوایی قرار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. چند روز پس از انتشار ویدیوهایی از بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در واکنشی دیرهنگام این ویدیوها را فیلمسازی صهیونیست ها خواند. او گفته اسرائیل با این ویدیوها خواسته حواس مردم را از آنچه او شکست آمریکا در افغانستان خوانده منحرف کند. هفته پیش گروه سایبری عدالت علی ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا قرار داد که به گفته این گروه با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آمده است. این تصاویر که نخستین بار روز 31 مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد، حاوی تصاویری از بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آنهاست. پس از انتشار این ویدیوها، مقام‌های قضایی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت بدرفتاری با زندانیان را پذیرفته و از تعلیق برخی پرسنل متخلف خبر داده بود. در خبر دیگر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم شامگاه شنبه ششم شهریور با راه اندازی کارزاری توییتری خواستار توقف حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی در ایران شد. وکیل و نزدیکان حیدر قربانی خبر دادند که با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی، حکم اعدام او طی روزهای آینده احتمالاً اجرا می‌شود، اما زمان دقیق اجرای این حکم تاکنون به آنها ابلاغ نشده است. شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای اخیر به نقل از صالح نیکبخ وکیل آقای قربانی نوشته که حکم این زندانی سیاسی بر اساس اتهام بقا برای او صادر شده است. نیروهای آمریکایی عصر یکشنبه در یک حمله به ستیزه‌جویان داعش خراسان یک خودروی بمب‌گذاری شده آنها را هدف قرار دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی که نامی از وی برده نشده گزارش داده که هدف حمله یک مقر گروه داعش بوده است. شاهدان عینی از انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل خبر دادند و تصاویر تلویزیونی ستونی از دود سیاه رنگ در محل انفجار را نشان می‌دهد. هنوز هیچ گزارشی از تلفات احتمالی این حمله گزارش نشده است. دو شاهد انفجار به رویترز گفتند دلیل انفجار برخورد یک راکت به یک خانه در شمال فرودگاه کابل بوده، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در خبر دیگر هم، وزارت دفاع بریتانیا شامگاه شنبه اعلام کرد که آخرین پروازها برای انتقال پرسنل نظامی این کشور از افغانستان فرودگاه کابل را ترک کرده است. بریتانیا طی دو هفته گذشته با تخلیه 15,000 نفر از نیروهای نظامی خود به حضور نظامیش در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان داد. برای بررسی بیشتر این موضوعات با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای خوش اومدید به این بخش خبری. با توجه به حملات انتحاری خونبار هفته گذشته به فرودگاه کابل و همچنین اتفاقاتی که امروز در اطراف این فرودگاه رخ داده، به نظر نمیرسه که طالبان به رغم ادعایی که میکنه که میتونه امنیت کابل رو و دیگر بخشای افغانستان رو تأمین کنه، این توانایی رو داشته باشه. نظر شما درباره این تحولات چه است؟
بله، به نظر میرسه که تحولات در افغانستان داره به سمتی میره که اگر واقعا این اتفاق خاصی نیفتاد، ما فکر میکنیم که طالبان حالا سعی میکنه که کنترل فرودگاه کابل رو در دست بگیره، ولی بعید به نظر میرسه، چون همون آقای ماکرون هم امروز رئیس جمهور فرانسه درباره یک طرحی رو صحبت کرد که یک منطقه امنی ایجاد بشه در کابل زیر نظر سازمان ملل تا عملیات های انسان دوستانه انجام بشه و اساسا اتفاق خاصی در فرودگاه کابل نیفته. بنابراین به نظر میرسه که نگرانی نسبت به این که طالبان بتونه امنیت کابل رو، اساسا افغانستان، امنیت در افغانستان رو بخواد برقرار بکنه، بسیار این تهدیدها بسیار زیاد هستش و این هم در واقع تهدیدها از اینجا در واقع نشأت میگیره که همون حملات شاخه خراسان داعش رو ما شاهد بودیم که ده ها تن در افغانستان کشته شدن و اساسا ارتباطات بسیار زیادی در واقع وجود داره بین خود طالبان و نیروهای القاعده و اساسا یک با خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان به نظر میاد که این رقابت ها بین گروه های سلفی جهادی افراطی مثل حالا خود گروه طالبان و القاعده و از اون طرف شاخه خراسان داعش و دیگر گروه های کوچکی که در خود افغانستان وجود داره به نظر من افزایش پیدا خواهد و این بزرگترین خطری است که طالبان باش مواجه خواهد بود.
آقای همطور که خودتونم اشاره کردید الان به نظر میرسه که در افغانستان القاعده جاش رو به داعش داده و در ادامه آیا میشه این پیشبینی رو کرد که طالبان و داعش به یک توافق حتی نانوشته در خصوص حمله به منافع غرب و به ویژه آمریکا دست پیدا کنن و به نوعی همون تجربه همکاری القاعده و طالبان رقم بخوره؟
ببینید از اساسا بذارید من اینجوری بگم که خود تصمیم ایالات متحده برای خروج نظامیانش از افغانستان اون هم به این شکل بسیار سوال ها و ابهامات زیادی رو به ذهن متبادر میکنه تا اینکه ما به یک سری جواب ها برسیم. من مصداقا اگه بخوام بگم به خاطر همکاری ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی بود که سال 2016 زمانی که به طور مثال داعش خراسان حدود 3-4 هزار نیرو داشت در اواخر 2019 به دلیل عملیات های مشترک ارتش افغانستان و نیروهای آمریکایی این در واقع پایگاه داعش خراسان در شرق افغانستان به طور کامل متلاشی شد. ولی ما الان می‌بینیم که آمریکا با خروج خودش از افغانستان عملاً باعث میشه که این گروه‌های سلفی جهادی بخوان ظهور پیدا بکنن، کما اینکه ما اخباری داشتیم مستدل مبنی بر اینکه بعد از اینکه طالبان قدرت رو در دست گرفت گروه‌های سلفی جهادی در سوریه مثل تحریر و شام اینا اعلام جهاد کردن که ما آماده هستیم بیایم بپیوندیم به طالبان در واقع در جهادی که داره افغانستان. ولی مشخصا در مورد پاسخ پرسش شما شاخ خراسان داعش با طالبان درگیر هست، اینا اصلا رابطه حسنه‌ای با دیگر ندارن، ولی به هر حال زمانی که در واقع اون خلأ قدرت در افغانستان شکل بگیره هر احتمالی وجود داره و اساسا من بر این باور هستم که به دلیل این خلأ قدرت به احتمال بسیار زیادی در میان مدت و کوتاه مدت من شاهد در واقع رشد و نمو و درگیری ها و تنش ها بین گروه های مختلف سلفی جهادی در افغانستان خواهد بود، مثلا درگیری های طالبان با داعش و این تصور تیم بایدن که طالبان میتونه شریک معتمدی برای آمریکا در جنگ علیه داعش باشه به نظر من در واقع هنوز ما به این نمیتونیم این رو بگیم و اساسا شاید یک برداشت نادرستی باشه، ولی در به هر حال من فکر میکنم در دراز مدت ما شاید این افزایش درگیری ها و در واقع ظهور و رشد و نمو به درگیری ها بین نیروهای سلفی جهادی بعد از خروج نظام آمریکا که سه‌شنبه رو خواهد دید ما شاهد اون خواهیم بود.
به خلأ قدرت اشاره کردید جناب آقای، میدونیم که بریتانیا از پایان عملیاتش در افغانستان خبر داده، تا کمتر از 48 ساعت دیگه آمریکا هم طبق برنامه عملیات و ماموریتش در کابل به پایان میرسه. ارزیابی ها بعد از خروج رسمی آمریکا از افغانستان چه هست؟ این خلأ قدرتی که الان شما هم بهش اشاره کردید قرار هست چه گروهی یا حتی چه کشوری بیاد اون رو پر کنه؟
ببینید همونطور که اشاره کردم تیم بایدن برداشتش این استش که طالبان میتونه یک شریک معتمدی باشه برای آمریکا در جنگ علیه داعش و گروه‌های سلفی، ولی شما اگر نگاه بکنید اگر اساساً قرار بود که طالبان شریک آمریکا باشه چرا اساساً آمریکا به افغانستان در سال 2001 حمله کرد که طالبان رو بخواد از بین ببره؟ یعنی میخوام بگم که این اقدام تیم بایدن عملاً دلیل و اون دلیل حمله آمریکا به افغانستان رو زیر سوال میبره، این رو با ابهام در واقع ایجاد میکنه. فرانسه داره تلاشایی رو میکنه که بشه در واقع مذاکراتی رو با طالبان انجام داد، دیگر کشورها بازیگران منطقه و فرامنطقه گویا دارن با طالبان مذاکره میکنن که ما به اون سمت در واقع کشور به اون سمت نره، ولی به نظر من بسیار بسیار بعید است. ما چیزی شبیه اتفاقاتی که در عراق رخ داد در سال 2011، چون میدونید که از سال 2007 تا 2011 تیم اوباما نیروهای آمریکایی رو از عراق خارج کرد، سال 2011 نیروهای آمریکایی از عراق خارج شدن، 3 سال بعد در موسل داعش اعلام خلافت اسلامی کرد. من فکر می‌کنم شبیه اتفاقاتی که در عراق رخ داد با خروج نظام آمریکایی این بار داره در افغانستان رخ میده و همونطور که گفتن در تحلیل نهایی به احتمال زیاد در کوتاه مدت و میان مدت هرچند با قاطعیت نمیشه گفت ولی احتمال زیاد افغانستان دستخوش در واقع جولانگاه گروه‌های تروریستی و سلفی و جهادی خواهد شد برای پر کردن قلعه قدرت، نه اینکه کشورهای بازیگران قدرتمندتری بخوان اونجا در واقع بکنن.
بسیار ممنون حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه با ما همراه بودند. اما 10 فعال مدنی در ایران با انتشار نامه‌ای به نهادهای بین المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، رئیس کمیته بین الملل صلیب سرخ، دبیر کل سازمان بهداشت جهانی و رئیس پزشکان بدون مرز از سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با شیوع کرونا به شدت انتقاد کردند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
10 فعال مدنی ایران با انتشار نامه‌ای به نهادهای بین‌المللی از جمله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از سیاست‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با شیوع کرونا به شدت انتقاد کردند. در میان امضا کنندگان این نامه، نام نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، شهناز اکملی، محمد نوریزاد و محمد سیف‌زاده، جعفر عظیم‌زاده، اکبر نقابی از فعالین مدنی و همچنین محمد رسولوف و جعفر پناهی دو فیلمساز مطرح ایران دیده می شود. آنها در این نامه هشدار دادند سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل کرونا کافی نبوده و خواستار ورود واکسن به میزان لازم شدند و گفتند در غیر این صورت در ایران یک مرگ هولناک دست جمعی رو خواهد داد. به گفته نویسندگان این نامه سرگشاده، اکنون سیاست‌های جمهوری اسلامی در جهت ابتلا و کشتار بیشتر مردم است و در این باره نهادهای حقوق بشری باید توجه کنند. این نامه که در روز شنبه ششم شهریور منتشر شده، نسبت به مرگ دست جمعی در ایران هشدار داده و با اشاره به اجرای مراسم مذهبی بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در سراسر کشور میگوید که پیش بینی می‌شود طی هفته‌های آینده ایران شاهد جهش قابل توجه آمار مبتلایان و کشته شدگان ویروس کرونا خواهد بود. کنشگران مدنی در ادامه گفتند از آغازین روزهای شیوع بیماری کرونا، سیاستی که از سوی حکومت ایران و رهبر نظام و سایر مسئولان حکومتی در پیش گرفته شده، مرحله به مرحله شرایط هولناک کنونی را رقم زده است. امضا کنندگان این نامه با تاکید بر صحیح نبودن آمار رسمی منتشر شده فوتی‌ها بر اثر کرونا در ایران اظهار داشتند بر اساس سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در امر کرونا و اعلام منع ورود واکسن این بیماری توسط رهبر حکومت، نه تنها اقدامات لازم و کافی برای مهار کردن این بیماری صورت نگرفته، بلکه با بی‌توجهی به امر واکسیناسیون و ترویج مراسم گسترده و جمعی مذهبی سیاسی برای ابتلا و کشتار بیشتر مردم تدارک دیده می شود. آنها تاکید کردند که اظهارات غیر مسئولانه، کذب و فریبکارانه بخش مهمی از مسئولان در این رابطه از جمله دلایل قصور و بیکفایتی آنها در مهار شیوع کرونا و افزایش مرگ و میر در ایران است.
نسرین افشار گزارش می داد. در پیوند با این گزارش بشنوید اینکه وزارت بهداشت ایران هم اعلام کرده که در شبان روز گذشته 581 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان باختند. بر اساس این گزارش، شمار کل جان باختگان این ویروس در ایران از ابتدای همه‌گیری تا کنون به 106500 تن رسیده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 31000 بیمار جدید هم به کرونا در ایران شناسایی شده است. آمارهای روزانه‌ای که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می‌شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را تا چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. در همین حال معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هم از ادامه افزایش روند مرگ و میرها در تهران خبر داده و گفته که کاهشی در روند بیماری کووید 19 در پایتخت دیده نمی‌شود. نادر توکلی گفته است که بر اساس آخرین آمارها میزان بستری‌های جدید بالای 2000 بیمار است که تقریباً 15% آنها در بخش‌های ویژه بستری می‌شوند. در خبر دیگر، بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که در مرداد ماه امسال متوسط بهای یک متر مربع مسکن در شهر تهران به 30,970,000 تومان رسیده است. بر این اساس بهای یک متر مربع مسکن در تهران نسبت به یک ماه پیش از آن بیش از 3% و نسبت به مدت مشابه سال پیش 34% افزایش نشان می‌دهد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران و بر اساس آگهی‌های درج شده در دو هفته گذشته، ارزان‌ترین خانه‌ها در مناطق پرند، پاکدشت و اندیشه قرار دارند و به عنوان مثال یک آپارتمان 40 متری در منطقه اندیشه به قیمت 290 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. بانک مرکزی ایران در پایان هر ماه آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی این بانک تهیه می‌شود، منتشر می‌کند. گزارش مرداد ماه بانک مرکزی ایران در این حال نشان می‌دهد میزان اجاره بها در تهران حدود 38% و در کل مناطق شهری بیش از 41% نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.